ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. 11 سازمان حقوق بشری تهران را متهم به استفاده ابزاری از نظام گزارشگران سازمان ملل کردند. بهنام موسیوند میگوید در پاسخ به درخواست همراهانش برای طی مراحل درمان به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهد. با وجود افزایش قیمت‌ها، سخنگوی دولت مدعی شد قیمت نان تا پایان سال تغییر نمی‌کند. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای تهران را متهم کردند که از نظام گزارشگران حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کند. این سازمان‌ها که در میانشان بنیاد عبدالرحمن برومند، ماده 19 حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران دیده می‌شود، در بیانیه خود تأکید کردند جمهوری اسلامی 17 سال است که اجازه سفر و دسترسی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران را نداده است. این سازمان ها بر این باورند که مقامات ایرانی قصد دارند از سفر و دیدار گزارشگر امور مربوط به تحریم ها برای انداختن تقصیر کمبودهای حقوق بشری برگردن تحریم ها بهره بگیرند. پیشتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به موافقت ایران با سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها از مقام‌های این سازمان خواسته بود که انجام این سفر را به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مشروط کنند. اما در ایران بهنام موسیوند، زندانی سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده و در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده بود، میگوید در پاسخ به درخواست‌های همراهانش به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهد. در پیامی که آتنا دائمی، زندانی پیشین سیاسی، از سوی آقای موسیوند منتشر کرده، این زندانی میگوید جهت طی مراحل درمان که به مرحله خطرناکی رسیده، به اعتصاب غذای خشک خود پایان می‌دهد. آقای موسیوند از روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و جرح ماموران قرار گرفت و در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زد. محمد باقر موسیوند، پدر بهنام موسیوند، روز گذشته درباره وضعیت جسمانی فرزندش به رادیو فردا گفته بود
کبدش دچار مشکل شده، معده‌اش خونریزی کرده، کلیه‌اش همونجوری به نارسایی دارن، پروستات زده به کلیه‌اش که مشکل ساز شده. اینا همه این دردا رو دارن که متأسفانه هنوز هیچ افاقه‌ای به دردش نشده.
دقایقی پیش با پدر بهنام موسیوند درباره وضعیت او و خبرهایی که مبتنی بر شکستن اعتصاب غذای این زندانی سیاسی منتشر شده گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
من عرضم بزرگ شما، اینا دیشب از قوه قضاییه اومدن اونجا به انضمام به اتفاق حضور شما عرض شد که به نماینده پزشکی قانونی اومدن اونجا، یه سری وعد و وعیدها دادن که به نام متقاعد کردن که آقا تو اعتصابت بشکن، ما هم به خواسته شما عمل میکنیم. با توجه به که خب دوستانی و مثلا کسانی که دلسوز بودن اینا خواهش کرده بودن، ایشون هم قبول کرد دیگه. یعنی قولی که اینا به این دادن، قول خودشون میگن، قول مردونه دادن که آره ما پیگیر هستیم، برات انجام میدیم، خواستت انجام میدیم. لاجرم ایشون مجبور شد مثلا چیچه بشکنه. به سلام، ما هم خیلی خوشحال شدیم که چون واقعا داشت از بین میرفت، کاملا داشت از بین میرفت. اعتصابش شکست و ما هم امیدواریم که اینا قول دارن که تا شنبه، یک شنبه تا دو شنبه وضعیتش روشن بشه.
درسته، در واقع تیمی از سوی قوه قضاییه رفت بیمارستان و با بهنام دیدار کرده.
بله.
امکان داره به ما بگید چه کسانی بودن؟
اون قاضی زندان بوده، بعد رئیس زندان بوده، عرضم بودن شما، به اضافه نماینده پزشکی قانونی بوده. حالا من چون اون روز اون ساعت هم اونجا نبودم، احتمالا یکی دو نفر دیگه هم بودن، من نمیدونم. ولی رفتن اونجا بهشون قول دادن که ما انجام میدیم، یعنی این خواسته ای که داشته بهش جامعه عمل میپوشونن. حالا تا چه حد مثلا این اتفاق بیفته ما منتظر میمونیم که انشالله یک شنبه تا دو شنبه ببینیم چه اتفاقی میفته.
درسته آقای موسیوند، دقیقا چه خواسته ای بوده، یعنی چه وعده ای به صورت مشخص دادن؟
بعد دادن که آقا مثلا برای جراحیش، برای اینکه بهش مرخصی بدن که تحت درمان قرار بگیره،
یعنی با مرخصی درمانی گفتن موافقت میکنن،
گفتن یه همچین اینجوری که من مثلا ملتفه شدم تقریبا در همین مورد که شما میفرمایید.
الان حال خود بهنام چطور هست؟
زیاد خوب نیست دیگه، شما خود مستظر هستید که کسی که 15 روز 20 روز 15 روز احتساب قضا کرده باشه، بعد نزدیک 4 5 روز هم احتساب خوش کرده باشه، حال روز خوبی نداره، هنوزم مثلا حال روز مساعدی نداره، تب میکنه، فشارش بالا پایین میشه، حس خوبی نداره، مثلا توانایی گفتمان خوبی نداره، هنوز تو تکلمش مشکل داره، یعنی نفس میزنه.
صدای محمد باقر موسیوند، پدر بهنام موسیوند، زندانی سیاسی را میشنیدید. اما در ادامه خبرها، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در حالی روز جمعه مدعی عدم تغییر قیمت نان شد که شهروندان ایرانی از افزایش چند برابری قیمت نانهای سنتی خبر می‌دهند. پیشتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی وعده داده بود که با زیرساختی که دولت طراحی کرده تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. این ادعاهای دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که فهرستی از نرخ جدید انواع نان‌های پرمصرف در روزهای گذشته رسانه‌ای شد که نشان می‌دهد برای مثال قیمت نان باگت معمولی از 3000 تومان به 10000 تومان افزایش یافته است. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آزاد شدن نرخ گندم و آرد و جهش چشمگیر قیمت نان، ابراهیم سیامی یک مقام ارشد وزارت اقتصاد ایران گفته که نان به صورت سهمیه‌ای و با کد ملی فروخته خواهد شد. در خبری متفاوت اما، بنابر آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت، آمار جانباختگان بر اثر همه‌گیری ویروس کرونا در دو سال گذشته نزدیک به 15 میلیون نفر بوده. دکتر سمیرا اسما از بخش داده‌های سازمان جهانی بهداشت این رقم را شوک آور خوانده و تاکید کرده که این میزان مرگ و میر در جهان یک تراژدی است. جزئیات بیشتر درباره گزارش سازمان جهانی بهداشت از کیانوش فرید.
سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه اعلام کرد که همه‌گیری بیماری کووید 19 در سال‌های 2020 و 2021 به طور مستقیم و غیر مستقیم به مرگ نزدیک به 15 میلیون تن در سراسر دنیا منجر شده است. در این اطلاعیه آمده است که آمار اعلام شده هم شامل افرادی است که بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند و هم کسانی که در پی قرنطینه و محدودیت خدمات مراکز درمانی در دوران همه‌گیری کرونا جان خود را بر اثر دیگر انواع بیماری و جراحات از دست دادند. از این میان بیش از 6 میلیون تن در سراسر دنیا مستقیما بر اثر ویروس کرونا و یا پیامدهای ناشی از این بیماری عفونی جان خود را از دست دادند. این سازمان معتقد است که بسیاری از کشورها شمار مرگ و میر ناشی از کووید را کمتر از میزان واقعی برآورد کردند. با این حساب و بنابر این گزارش، رقم مرگ و میر اضافی در این دوره حدود 3 برابر مجموع آمار کسانی است که به صورت مستقیم بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. دکتر ماهان قفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
طبعاً بخشی از این فوت برمیگرده به فشارهایی که به سیستم درمانی اومده برای درمان بیماری‌های غیر از کرونا یا اتفاقاتی که میتونه در واقع آمار فوت زمینه رو بیشتر کنه، فوت‌های غیر کرونایی باشه در واقع بخشی از این چیزی که من و همکاران هم قبلا نشون داده بودیم درباره ایران، این که مرگ و میر اضافی حدوداً 2 برابر هست، بیشتر هست از آمار رسمی فوت، و این احتمالاً بیشترش در واقع مستقیماً از کرونا هست. در یک اسکیل جهانی نشون داده شده بیشتر این فوت‌های اضافه در واقع ما داریم می‌بینیم که از کشور هند میاد که حدوداً یک آمار نزدیک 5 میلیون فوت اضافه رو داشته، 4.7 میلیون فوت اضافه رو داشته که نسبت به آمار حدوداً 500 هزار نفری فوت رسمی کروناییش بسیار بیشتر هست. و طبعا کشورهای دیگه هم در واقع سهیم بودن، برخی با ضررهای به 5 برابر تا 6 برابری آمار فوت اضافهشون بیشتر از آمار فوت کرونایی بوده، که خب این گزارش رو از این جهت بسیار قابل ملاحظه و پر اهمیت میکنه.
بر اساس ارقام سازمان جهانی بهداشت، علاوه بر هند، کشورهای روسیه، اندونزی، آمریکا، برزیل، مکزیک دارای بالاترین ارقام مرگ و میر اضافی هستند. وزارت بهداشت ایران نیز ادعا می‌کند که از زمان شیوع کرونا تنها 140 هزار نفر در ایران قربانی این ویروس شدند، اما آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا حداقل دو برابر آمارهای رسمی بوده است. سازمان جهانی بهداشت ضمن اعلام آمار جهانی تازه خود خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در نظام‌های درمانی سراسر دنیا شد تا در جریان بحران‌هایی مانند همه‌گیری‌ها درمان‌های حیاتی متوقف نشود. در گفتگویی که با دکتر ماهان غفاری داشتم از او پرسیدم آیا می‌توان پایانی برای این همه‌گیری تصور کرد؟
به صورت جهانی اگر نگاه بکنیم، ما الان در وضعیت بهتری هستیم در پندمی نسبت به اوایل شیوع کرونا در جهان در سال 2020. دلیل اصلی اون پوشش گسترده واکسیناسیون در سراسر دنیا هست، اما اگر واقعا نگاهی بکنیم به قاره‌های مختلف و کشورهای مختلف، همه کشورها در یک وضعیت نیستن. مشخصا هنوز کسر قابل ملاحظه از مردم جهان در مناطقی، مشخصا در آفریقا و حتی خاورمیانه و نقاط مختلف دیگر وجود دارن که هنوز دوز اول یا دوم واکسنشون رو نگرفتن. خیلی کشورها هستن که هنوز افراد مسنشون دوز بوستر نگرفتن و ویروس کماکان در چرخش هست. ویروس الان ما در واقع چندین زیر شاخه از اومیکرون رو، موجهای مختلفش رو تجربه کردیم، از بی ای 1-2 و اخیراً 4 و 5. ما وقتی میتونیم بگیم که از اون ریسک اصلی و جدی، تهدید جدی پندمی خارج شدیم، این که ببینیم آمار بستری هامون در بیمارستان ها خیلی بیشتر از متوسط سالانه نباشه، آمار فوت سالانمون بیشتر از متوسط قبل از پندمی نباشه. اینها اون نشانگانی هستن که به ما نشون میده که در واقع ریسک پندمی کم شده و الان هنوز متاسفانه در بسیاری کشورها ما داریم میبینیم که موجهایی که کرونا داره ایجاد میکنه به هر حال منجر به فوت قابل ملاحظه از افراد میشه. گرچه که همونطور که گفتم خوشبختانه در خیلی کشورهایی که واکسیناسیون بوده این فوت کمتر از قبل، اما صفر نیست.
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت اما تایید کردند که اقدامهای محدود کننده دولت ها از جمله قرنطینه از افزایش آمار تلفات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا جلوگیری کرده است. برای مثال در این دوران آمار تصادف‌های جاده‌ای و یا حوادث کاری به دلیل تعطیلی موقت مشاغل و اعمال قرنطینه و خانه نشینی شهروندان در نقاط مختلف دنیا کاهش پیدا کرد.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما در خبر دیگر، در ایران وزیر آموزش و پرورش روز پنجشنبه 15 اردیبهشت به طور تلویحی تجمعات اعتراضی معلمان را غیرقانونی خواند و شرکت کنندگان در این تجمع‌ها را تهدید به اخراج کرد. یوسف نوری در سفری که روز پنجشنبه به کردستان داشت، در این حال تجمعات قانونی برای رسیدن به مطالبات بر حق معلمان را حق آنها توصیف کرد و گفت این موارد باید از طریق قانونی پیگیری شود. قانونی یا غیرقانونی خواندن تجمعات معلمان در حالی مطرح می‌شود که بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. تهدید معلمان معترض به اخراج همزمان با آن صورت می‌گیرد که از چند روز پیش از برگزاری تجمع سراسری اخیر آنها، موج گسترده‌ای از بازداشت و احضار معلمان در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. و در خبری دیگر، سخنگوی شهرداری تهران از مجروح شدن یکی از شهرداران منطقه 19 در جریان مأموریت مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز خبر داد. عبدالمطهر محمدخانی روز جمعه در توییتی نوشت که جواد هاشمی، شهردار ناحیه 3 منطقه 19 تهران، در جریان این مأموریت با ضربات چاقو و قمه از ناحیه سر به شدت مجروح شده. آقای محمدخانی در توییت دیگری از بازداشت عوامل این حمله در محله خلازیر تهران خبر داده و حال عمومی آقای هاشمی را خوب توصیف کرد و گفته که او 25 بخیه خورده. سایت‌های خبری پیشتر در روز 24 فروردین هم از تیراندازی با سلاح جنگی به سوی آقای هاشمی خبر داده و اعلام کرده بودند که این حمله ناکام مانده، اما در گزارش‌های تصویری از این حمله خودروی حامل این شهردار آسیب دیده بود. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.